با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده این بخش خبری و گزارش هایم. در 24 ساعت گذشته بیش از 13 هزار نفر دیگر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. حسین دهقان مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. و نخست وزیر اسرائیل به زودی از بحرین دیدار می کند. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از ابتلای بیش از 13 هزار نفر دیگر به کووید 19 طی 24 ساعت گذشته خبر داد. بر مبنای آمار رسمی که سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران به صورت روزانه اعلام می کند، تعداد جانباختگان قطعی هم از مرز 45700 نفر گذشته است.
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته شاهد از دست دادن 483 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بوده ایم که برای بازماندگان این عزیزان آرزوی صبر و سلامتی میکنیم.
این آمار رسمی که به گفته مقام‌های بهداشتی آمار واقعی نیست، در حالی رو به افزایش است که از 3 روز پیش جمهوری اسلامی ایران محدودیت‌های تازه‌ای را در 10 شهر اعمال کرده است. برخی از مقام‌های بهداشتی و پزشکی از دیر هنگام بودن و کافی نبودن این محدودیت‌ها انتقاد کردند. در امتداد همین خبر، کامبوزیا پرتوی، کارگردان مطرح سینمای کودک و فیلم نام نویس سرشناس، به دلیل ابتلا به کرونا صبح سه‌شنبه در بیمارستان دی تهران درگذشت. به گزارش ایرنا، او از 2 هفته پیش برای انجام عمل قلب در بیمارستان دی بستری شده بود. آقای پرتوی کارگردان فیلم هایی چون گلنار، کافه ترانزیت، پرده و کامیون بود. تازه ترین ساخته او فیلم کامیون است که هنوز به نمایش عمومی در نیامده است. 2 روز پیش هم چنگیز جلیلوند، صدا پیشه صداهای ماندگار تاریخ دوبله ایران، به دلیل ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. صحبت از ویروس کرونا شد، بد نیست در اینجا یک گریزی بزنیم به داغ‌ترین خبر و بحثی که این روزها در سراسر جهان در جریان به هر حال رقابتی که شرکت‌های سازنده دارو با هم دارن انجام میدن، مدرنا، فایزر و همچنین آکسفورد هم تلاش‌هایی رو کرده در این خصوص که بعضی از این تلاش‌ها به هر حال با درصد‌های بالا و پایین ادامه داره. اما داغ‌ترین بحث رو بهش بپردازم که به دنبال اعلام آمادگی شرکت فایزر برای ارائه سریع 50 میلیون دوز واکسن، مسئول پروژه تولید واکسن در دولت آمریکا گفته اولین آمریکایی‌ها میتونن از 21 آذر ماه، یعنی چیزی کمتر از 3 هفته دیگه، واکسن کرونا رو دریافت کنن. و البته بر اساس اعلامی که دولت آمریکا کرده، اولویت با کادر درمان و البته باز هم باید تاکید کنیم که با افراد مسن خواهد بود. گزارش مهران کریمی رو با هم بشنویم.
افزایش اطمینان از مؤثر بودن واکسن های کرونا موجب خوشبینی مردم نسبت به پشت سر گذاشتن همگیری بیماری کووید 19 و بازگشت به زندگی عادی در سال جدید میلادی شده. روز جمعه شرکت آمریکایی فایزر، یکی از تولید کنندگان واکسن کرونا در ایالات متحده، با اعلام تأثیر بیش از 90% محصولش از درخواست اولین مجوز تولید انبوه واکسن کرونا خبر داد. حالا با چراغ سبز مقام‌های بهداشتی آمریکا، اولین گروه از شهروندان ایالات متحده از اول ماه دسامبر یا 21 آذر ماه واکسن دریافت خواهند کرد. بر اساس توافق فایزر و دولت فدرال، واکسن‌ها بر اساس جمعیت و میزان شیوع بیماری در ایالت‌های مختلف توزیع خواهند شد و اولویت دریافت هم با کادر درمان و شهروندان مسن خواهد بود. با تایید موفقیت آمیز بودن واکسن های کرونا، حالا بحث توزیع عادلانه واکسن هم بالا گرفته. توزیع در کشورهایی که حتی یخچال های ویژه کافی برای نگهداری واکسن ها ندارند. به خصوص در این نشست G20 که توزیع واکسن کرونا به صورت عادلانه به حمایت رهبران حاضر در آن بستگی دارد و حمایت از سازمان‌هایی مانند یونیسف، صندوق بین‌المللی کودکان سازمان ملل، روز دوشنبه یونیسف اعلام کرد که قصد دارد در سال جدید میلادی طی عملیاتی در چارچوب برنامه سازمان بهداشت جهانی با همکاری صدها شرکت هواپیمایی، دریایی و راه آهن 2 میلیارد واکسن کرونا در 92 کشور در حال توسعه توزیع کند. به رغم نوید بخش بودن واکسن ها در آزمایشات بالینی، اما بسیاری به رفع محدودیت های کرونایی در سال جدید میلادی خوشبین نیستند.
عزیزان ما، تا زمان اینکه واکسن 60-70% مردم تزریق بشه، که قطعا در 1-2 سال آینده در اکثر کشورهای دنیا ممکن نیست، رفتار ما نباید تغییر کنه
و ما در یک رفتار جنگ تمام عیار با
کشور ایران یکی از بالاترین آمار ابتلا به ویروس کرونا را در جهان دارد. به گفته سازمان جهانی بهداشت، این کشور 1/3 موارد جدید ابتلا به کووید 19 در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به خود اختصاص داده. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از وزارت بهداشت ایران، تعداد مبتلایان شناسایی شده به ویروس کرونا در این کشور رفته رفته به 900 هزار نفر نزدیک می شود. البته صحت آمار رسمی وزارت بهداشت ایران از کرونا همواره مورد تردید منابع مستقل بوده. بسیار معتقدند که شمار قربانیان بسیار بیشتر از آمار دولتی است. با بالا رفتن آمار مبتلایان به بیماری کووید 19، بازار داروهای کرونایی در ایران داغ شده است. دبیر انجمن متخصصین بیماری‌های عفونی هفته گذشته در مصاحبه‌ای نسبت به فروش داروهای تقلبی در بازار سیاه هشدار داد.
هیچ داروی جدیدی برای کرونا در دنیا تولید نشده است. در مورد دارو، نگرانی که وجود دارد این است که برخی افرادی که با رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند، اسم برخی داروها را بیان و اعلام می‌کنند که بیماران فلان دارو را مصرف کنند. این مسئله باعث شده دوباره ناصر خسرو و بازار سیاه دارو شلوغ شده و دارویی که ستای آن مثلا 3 میلیون تومان بوده، اکنون قیمت 20 تا 40 میلیون تومان در ناصر خسرو فروخته می شود.
سازمان بهداشت جهانی هم به تازگی نسبت به استفاده بی رویه و بی جای داروهای مانند رمدسویر برای درمان کرونا هشدار داده بود. مهران کریمی، رادیو فردا.
بله، شنیدید این گزارش رو. اجازه بدید که دیرتر به خبرها برگردیم و در مسئله کرونا یک مقدار دیگه باقی بمونیم. یک نگاهی هم بکنیم به مسئله داروها. در ایران این روزها صحبت‌هایی هم بوده که انتقاداتی هم به دنبال داشته در خصوص استفاده از داروهای گیاهی، و حتی وزارت بهداشت اعلام کرد که به تعدادی از داروهای گیاهی در این باره میشه گفت که مجوز داده. اما همین مسئله هم به دنبال خودش انتقادهایی رو داشت، همونطوری که گفت. و مثلا یکی از کسانی که واکنش نشون داد مصطفی معین بود که به وزیر بهداشت هم خورده گرفت در این خصوص. نظری رو بشنویم درباره آنچه که داروهایی هستند که به هر حال مجوزهای پزشکی رو دارند و میتونیم بگیم که داروهای قاعدمند هستند و داروهای سنتی، و ببینیم که محمد کاظم عطاری پزشک در آمریکا در این باره بهمون چی میگه.
واقعیت این هست که ما یک طب بیشتر نداریم. طب اسلامی و ایرانی و غیر ایرانی، خارجی یا قدیم و جدید نداره. هر روشی، چه دارویی چه روش‌های دیگه‌ای در درمان بیماری مؤثر باشه، وقتی اون مراحل کنترلی رو بگذرونه و اثبات بکنه که بی‌ضرر هست برای بیماران و همچنین درجه تاثیرش بالا هست و میتونه مؤثر باشه، در اون صورت این روش درمانی وارد چرخه درمان میشه، حالا به هر اسمی میخواد باشه. اما متاسفانه الان ما با شرایطی مواجه هستیم که بعضیا میخوان یه راه میانبری در واقع بزنن و از کرونا کاسبی بکنن و روش‌های کاسبکارانه رو در پیش گرفتن با استفاده از اسامی که شاید برای ایرانی‌ها محترم باشه، مثل طب ایرانی. اما وقتی که ما میبینیم داروهای بدون این کنترل ها و بدون آزمایشات لازم وارد چرخه درمان میشه، به چند دلیل میتونه خطراتی رو برای بیمار ایجاد بکنه. اول اینکه همونجور که خانم دکتر مهرزم فرمودن، برای بیماری اطمینان کاذبی ایجاد میکنه و باعث میشه که این روش درمانی رو مدت ها ادامه بده و اون زمان طلایی برای درمان رو از دست بده و زمانی برگرده به داروهای کلاسیک و داروهای مورد تایید که دیگه اون زمان در واقع طلایی سپری شده. نکته دوم این هست که برخی از این داروهایی که الان ما داریم میبینیم، اینها اومدن و کاری که کردن علائم بیمار رو ساپرس میکنن یا در واقع مخفی میکنن، و این مخفی شدن علائم بیمار باعث میشه که بیمار از خودش از بیماری خودش آگاهی نداشته باشه و یک اطمینان کاذبی کسب بکنه که نکنه من درمان شدم و باز روش‌های درمانی رو به تأخیر بندازه یا اصلاً درمان نکنه. و اینها خطراتی هست که این روش‌های درمانی میتونه در واقع بیماران رو باهاش مواجه بکنه.
محمد کاظم عطاری بود، پزشک در آمریکا. اما دو خبر رو خیلی کوتاه به آگاهیتون برسونم. حسین دهقان مشاور آیت الله خامنه ای در امور نظامی و از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کرد و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت به زودی از بحرین دیدار خواهد کرد. آقای نتانیاهو افزود که از جانب مردم کشورش این دعوت را پذیرفته است. بریم سراغ گوهر مراد. چرا از گوهر مراد استفاده کردم؟ نام مستعار غلام حسین ساعدی. و بشنویم گزارشی رو در این باره از شهرام میریان همکارمون در خصوص هفته بزرگ داشته این نویسنده بزرگ.
غلام حسین ساعدی با نام هنری گوهر مراد از جمله نویسندگان و نمایشنامه نویسان است که زندگی هنریش با زندگی اجتماعی او در هم تنیده. هنرمندی که از او به عنوان یکی از پیشگامان نمایشنامه نویسی رئالیستی و در عین حال معترض ایران یاد می شود. 23 کتاب در گستره ادبیات نمایشی، 10 اثر در عرصه ادبیات داستانی و 30 ترجمه در کارنامه دارد. فیلمنامه گاو برای ساعدی شهرت جهانی دست و پا کرد، عزاداران بیل توجه منتقدان ادبی را به سویش کشاند و چوب به دستای ورزیل سبب شهرتش در هنر تئاتر شد. در آستانه 85 سالگی ساعدی، هفته‌ای در بزرگداشت او از دوم تا هشتم آذر ماه جاری از سوی گروه تئاتر اگزیت به صورت آنلاین برگزار شده. ناصر رحمانی نژاد، محسن یلفانی، مسعود پرتوی، افشین شمس و مهرداد خامنه‌ای از اهالی تئاتر در خارج از کشور در هر برنامه زندگی و نقدی بر شماری از آثار ساعدی را مورد بررسی قرار می‌دهند. در شب‌های اول و دوم، ناصر رحمانی نژاد، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر ساکن آمریکا، به نمایش اوتلو در سرزمین عجایب اثری از ساعدی پرداخت. آقای رحمانی نژاد کارگردانی این اثر طنزآمیز نمایشی را در دست داشته و در این باره اینطور گفته:
ساعدی نمایشنامه رو کاملا در اختیار من گذاشت و سراسر تمرین ها با اشتیاق می آمد، از اول تا آخر می نشست و نگاه می کرد و هیچ وقت دخالت نکرد و تغییراتی رو که من دادم سوال نکرد راجع بهش، به طور دربست و کامل پذیرفت تمام تغییراتی که من دادم. ساعدی هیچ اعتراضی نداشت، هیچ اشاره‌ای نکرد، حس بسیار بسیار خوبی داشت. برای اینکه حضور خود ساعدی نه تنها در من بلکه در تک تک بچه‌ها یک انرژی و یک نقطه اتکایی میداد که نویسنده اونجا حضور داره خودش و یکم اینجا داره کارگردانی میکنه و تا پایان کار واقعا بود. یعنی حتی ما اجرای لندن که رفتیم با همه اشکالات جسمی که ساعدی داشت اون موقع آمد و همون اجرای لندن، ساعدی با اشکال میاد بالای صحنه. ساعدی اونجا واقعا از لحاظ جسمی آسیب دیده است ولی خودش رو همواره نگه میداره به دلیل اینکه ذهن همچنان زنده و فعال کار میکنه.
ناصر رحمانی نژاد نمایش اوتلو در سرزمین عجایب اثری از ساعدی را 35 سال پیش با نزدیک به 15 بازیگر در پاریس و لندن به صحنه برد و بسیار مورد توجه قرار گرفت. این نمایش از کارگردانی میگوید که نمایشنامه اوتلو اثر ویلیام شکسپیر را میخواهد در جمهوری اسلامی با حضور نماینده وزارت ارشاد اجرا کند.
اهداف انقلاب اسلامی به طور کامل باید رعایت
شود. این دیگه شاهکار
تو رو خدا مکتب خشخاش نزن. به عنوان نمونه یاگو باید به عنوان یک ضد انقلاب یا کودتاچی معرفی شود.
نه دست خوش بابا، فقط همین مونده بود که فردا تو خیابون بیاد قرم میگره برن کوبیده.
نمایش اوتلو در سرزمین عجایب در پاریس و لندن با حضور غلام حسین ساعدی اجرا شد. سایدی 3 سال پس از انقلاب اسلامی به دلیل تهدیدهای مداوم چند ماهی زندگی مخفی اختیار و سپس به پاکستان فرار کرد و از آنجا راهی فرانسه شد و 35 سال پیش بر اثر خونریزی دستگاه گوارش در 50 سالگی در پاریس درگذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که اگر نظری داشتید درباره آنچه که از رادیو فردا شنیدید حتما از ما دریغ نکنید. 2-0-2-0-2-21-12-21-13. روزتون خوش.